بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرا رسیدن این ایده بزرگ و کم نظیر را به پیشگاه مقدس ولی از ارواح نافدا تبریک و تهنیت عرض می کنیم. عاجزانه درخواست می کنیم گوشه چشمی به مجلس ما بفرمایید. خدای متعال را شکر می‌کنیم که در زمانی زندگی می‌کنیم که به برکت فداکاری‌های شهدا، رهبری پیامبر، گونه امام رضوان الله علیه و یاران مخلص و صدیق ایشون، خدا نعمتی را به جامعه ما عطا فرمود که در طول تاریخ 1400 ساله اسلام کمتر میشه نظیری براش پیدا کرد، اگر بشه نظیری پیدا کرد. در شرایطی که گرایش به کفر و الحاد و خودپرستی و هواپرستی و جاه طلبی و امثال این مفاسد عالم را فرا گرفته بود، در یک گوشه ای از مردم این که از اسباب ظاهری بهره ای نداشتند و به فرمایش امام رضوان الله علیه پابرهنگان جامعه، خدا قدرتی آفرید که بزرگترین قدرت‌های دنیا در مقابلش زانو زدند و احساس کوچکی کردند و هنوز بعد از 40 سال ما از برکاتش بهره‌مندیم. شرط این که این برکات ادامه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه اینه که شکر این نعمت‌ها را به جا بیار. لئن شکرتم لأزیدنکم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت صاحب این روز ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزاید. شهدای ما و همه کسانی که در راه پیروزی این انقلاب زحمت کشیدند پاداشی در خور کرم خودش به همه اونها عنایت بفرمه. همه ما را قدردان این نعمت عظیم قرار بدهد، به ما توفیق شکرگزاری و انجام وظایف مرحمت فرماید. برای شادی ارواح طیبه شهدایمون صلواتی اهدا می‌کنیم. اگر این حقیقت را درست دقت کردیم که دوام نعمت‌های خدا مشروط به شکر اوناست، خواهیم فهمید که اونقدر ما باید شکر به جا بیاریم که شاید همه عمر ما برای یک شکر بخش کوچکی از این نعمت‌ها کافی نباشه. در یکی از دعاهای صحیفه سجادی از حالا پیر شدم من یادم رفته، درست حافظم خیلی ضعیف شده، حضرت عرض می کنند که پروردگارا من اگر می خواستم شکر یک نعمت تو را به جا بیارم عمر من کفاف نمی ده، برای اینکه همین که گفتم الحمدلله، برای گفتن همین الحمدلله یک بار دیگه باید بگم الحمدلله که موفق شدم بگم الحمدلله، و این تا ابد ادامه داره. برای همون شکر یک نعمت عمر ابدی من هم کافی نیست، به هر باری بگم الحمدلله خدا این نعمت رو داد، یه بار دیگه برای الحمدلله گفتنش باید شکر کنم. ما کی میرسم شکر نعمت های دارم؟ خب طبعا زبان قاصری مثل بنده در این مجلس با فرصت کوتاهی که هست یا ضعفی که گوینده داره، برای اینکه اشاره ای هم به یک کلیاتی از نعمتهای خدا بکنیم کافی نیست. اگه کسانی هم بتونن، بنده با این ضعفم چنین عرضه‌ای ندارم، اما خیال میکنم در میان همه نعمتهایی که ما میشناسیم، نعمتی که خدا ما را به خودش هدایت کرد از همه چیز مهمتره. یه هر قدر نعمتهای مادی فراوان به ما میداد، اما ما خدا را نمیشناختیم. خیلی از سعادتهای ابدی را از دست میدادیم. بعد از اینکه شناختیم خدا را، انگیزه این که ما با خدا ارتباط پیدا کنیم، بیشتر از لطف خدا بهره‌مند بشیم. معرفت و محبت الهی و بعد معرفت اولیایش. ولنده که عقل ما میرسه، بالاتر از این نعمت ها چیزی نمیتونیم معرفی کنیم. یکیش هم وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اگر کسی ادعا کند که در میان همه نعمت‌های خدا بزرگترینش در مثل چنین ایامی به بندگان افاضه شده، فکر میکنم سخن گزافی نگفته باشه. حالا اگه بخوام از این نعمت بیشتر استفاده کنیم، چگونه شکرش رو به جا بیاریم؟ خب حالا یه الحمدلله میگیم، آیا این کافیست برای شکر نعمت بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تا بهره‌مند بشیم از افزایش نعمت؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. بهره ما هی روز افزون باشه از نعمت بعثت پیغمبر اکرم. به اندازه که ذهن قاصر و ناتوان بنده اجازه میده، اینجور تصور میکنم که اگر نعمتهای خدا را مثل یک اقیانوس بیکرانی تصور کنیم که دائما در حال جریان، اقیانوس بیکرانی از نعمت ها دائما در حال جریان و بخشش نعمت هاست به خلایق. در میان این اقیانوس مواج یه موج های بلندی گاهی پیدا میشه که مثل یه نقطه عطفی در یک امتداد طولانی است، خیلی برجسته است. همه نعمت های او ارزشمند است، قابل شکرگزاری هم نیست، اما گاهی یک موجی از نعمت بلند میشه که همه چشم ها را خیره میکنه. اگر هر کس طمعی داشت که بخشی از نعمت های خدا را شکرش را به جا بیاره، اینجا که میرسه جز این که سر به خاک بگذاره و اظهار تضرع عجز بکنه که این نعمت قابل شکرگزاری نیست. نعمت بعثت پیغمبر را چنین موجی میشه در این اقیانوس ارزیابی کرد. اقیانوس بیکران نعمت الهی از ازل تا ابد در وسط این اقیانوس یک موج عظیمی همه را خیره کرده، سایه بر همه افکنده، همه را تحت تأثیر قرار داده. قدرداری از این نعمت چی میشه؟ اولش اینه که سعی کنیم درست بشناسیم، بدونیم چیه. اگر یه شخصیت عظیمی یک هدیه به هر کسی من به یه نفر عنایت بفرماید، مثلا پوچیده توی یه کاغذی است، توی یه بسته ای، اصلا باز نکنه ببینه چیه، خیلی جفا کرده. اولین احترامی که برای این اهدای این هدیه میذاشته از باز که ببینیم چیه این. اولین قدم برای شکر نعمت پیغمبر اکرم و بعثت او اینه که ببینیم محتوای بعثتش چیه، چی آورده برای ما. و اگر در این باره خودمون رو محکوم کنیم که خیلی جفاکاریم، کار بی جایی نکردیم. چند نفر رو شما میشناسید که درست فهمیده باشند محتوای بعثت پیغمبر چیه، چی آورده برای بشر؟ حالا برای اینکه یه مقدار منزی که فهم بنده اقتضا میکنه اجازه میده، اگر به ما میگفتن محتوای این هدیه الهی به دست پیغمبر اکرم اینه که شما یک زندگی سعادتمند همگانی خواهید داشت، یه تحفه اوورده که به دستتون میرسه همه شما خوشبخت میشید. یعنی چی مثلا؟ یعنی هر کدوم 100 سال زندگی خوش و راحت و شادی خواهید داشت. یعنی مجموع تعداد افراد ضرب در 100 سال، 100 سال خوشی خوردن، خوابیدن، شادی کردن. فکر میکنید اون عددی که از این حاصل ضرب به دست میاد این عدد نامتناهی است یا متناهی؟ تعداد انسان ها که محدوده، میگن حدود 7 میلیارد انسان زندگی میکنن. زرد در 100 سال هم بکنید، خب 100 تا 7 میلیارد میشه 700 میلیارد. یه عددی، آخه عدد محدودی است. نصف داره، ثلث داره، کس داره، کم داره. یه خود یکی بهش اضافه کنی اضافه میشه، یکیش برداری ازش کم میشه، محدوده دیگه. این عدد با همه بزرگیش 700 میلیارد حساب کردیم، در مقابل بی‌نهایت چه نسبتی داره؟ همه بچه هایی که یه ریاضیات ساده دبیرستانی بلد باشن اینا میدونن که بین متناهی و نامتناهی هیچ نسبتی نیست. یعنی عددی هر قد بزرگ فرض کنیم و اون را بارها ضرب کنید در یک عددی مثل خودش به توان برسونید، باز هم حاصلش متناهی خواهد بود. اما در مقابل نامتناهی نمیشه بگن نصف نامتناهی است، ثلث نامتناهی است، ربع، یک هزارم نامتناهی است، یک میلیونیوم نامتناهی است، نمیشه بگن اصلا نسبتی ندارد. نامتناهی یه حساب دیگری ده. آیا هدیه‌ای که برای ما پیغمبر آورد با 700 میلیارد میشه تعیین کرد میزانش رو چه مقیاسی؟ اگه فقط نتایجش مال همین عالم بود 100 سال زندگی خوشی برای ما فراهم میکرد، یک عدد محدودی میشون. اما برای یکایک انسانهایی که از این نعمت استفاده کنند بی نهایت سعادت در ابد فراهم خواهد شد، خالدین فیها ابدا. ابدا یعنی بی نهایت زمان ریاضی، یعنی پیغمبر اکرم برای هر انسانی هدیه ای آورده که ارزشش بی نهایت. خب حالا ما چجور شکر این نعمت ها بجاییم؟ اولش اینه که بفهمیم محتوای این هدیه چیه، چگونه باید ازش استفاده کرد. بعد سعی کنیم این را ارزان نفروشیم. گاهی ممکنه یک کسی فرض کنید یه بچه چند ساله تو خونه یه بلور رنگی دیده بوده، خوش بوده، یه دونه الماسی هم فروش بوده کوچولو، اون الماسا رو برمیداره باش بازی کنه، اون نمیدونه، به خیال میکنه مثل یک دانه بلوری میمونه، چه میدونه یعنی چی الماس یعنی چی. بسیاری از ماهای اون کسایی که شبیه بنده باشن، انشالله شما هیچ کدومتون اینجوری نباشید، ما ارزش دینمونا به اندازه ارزش بچه‌ای که برای یه دانه الماس قائل هست، این اندازه برای دینمون ارزش قائل نیست. به آسونی از دستمون میگیرن. با یه عروسکی، با یه فیلمی، با یک آهنگی رفت. این چیزی که ارزشش بی نهایت بود، با یه چیز ساده. آیا چند نفر پیدا میشن در هر جمعی که چنین فریبی از شیطان نخورده باشن؟ نمیدونم من، اما بنده اعتراف میکنم بارها از شیطان این فریب خورده. انشالله در میان شما کسی مثل من نباشه. اگه دانستیم پیغمبر چی آورده برای ما، ما به این سادگی از دست نمیدیم. این عمر چند ساله ما چقدر ارزش میاد داره در مقابل این؟ اونای قدرش ها میدونن که آرزوی دیرینشون اینه که در راه حفظ این دین به شهادت برسن. هنی الله، من اوائل جنگ بود یه جوانی بود، نوجوانی بود، شبای جمعه از تهران پا میشد میومد خوب میرفت مسجد جمکران احیا میگرفت. 40 شب جمعه نذر کرده بود بیا احیا بگیره. ازش پرسیده بودن برای چی میخوایم نذر کرده، چه نیتی داری؟ معلوم شده بود نذر کرده که به شهادت برسه و رسید. نوجوانی اون ارزش دین میدونه یعنی چی، جا داره هزار بار ما جانمون را فدای دین میکردیم. این هدیه که پیغمبر برای بشریت آورده، روزی هزاران اگر جان فداش بشه جا داره، چون همه اینا محدوده، اون اصلش نامحدود بود. این تمام ناشدنیست. خالدین فیها ابدا. اون چه کمک کند به این که انسانها قدر این نعمت رو بهتر بدونند، اینا کسانی هستند که برای سعادت انسانها، برای سعادت ابدی و بی‌نهایتشون کمک کردن. شاید در این زمان ما یکی از بهترین نمونه ها برای اینکه این میوه بهشتی و الهی به دسترس اهلش برسه، میلیون ها نفر به سعادت بی‌نهایت برسن، تأسیس این ماست. از روزی که بنیاد اینجا گذاشته شد تا روزی که خدا میدونه تا که ادامه پیدا کنه، هر سال چه کسانی در اینجا تربیت بشن، هم خودشون به سعادت برسن، هم کمک کنن به سعادت رسندن دیگران، هدایت کردن اونها، دستشون رو میگن جهنم میکشن بیرون، اونها رو هم نشینه پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین کنند. کسانی که کمک کردن این کار انجام بگیره، چه خدمت بزرگی، چه افتخار بزرگی نصیبش میشه. این حالا راجع به اصل این کار و این مجمع که بنده این افتخار رو برای خودم میبینم که خاک اینجا رو سرمه چشمم کنم، برای اینکه میدونم چه کسانی، الو اشخاصشون رو نشناسم اما چه نوع افرادی با چه نیتی این خدمت ها رو انجام دادن، که انشالله اونهایی که هستن بر طول عمرشون و بر توفیقاتشون افزوده بشه، اونهایی که از دنیا رفتن خدا با صاحب این روز محشورشون بره. این یه بحث راجع به اهمیت این کار و اینکه این خدمت، این نعمت بعثت پیغمبر اکرم به عنوان یه نعمتی که بی نهایت ارزش داره به ثمر برسه، به دست اهلش برسه و ازش استفاده کنن. یکی هم حالا برای خدامون من عرض میکنم، امثال بنده که میخوایم یا درس بخونیم یا درس بدیم یا جاروکشی کنیم، خدمت به این دستگاه اگه قبول بشه جاروکشیش هم افتخار است. جاروکشی دستگاه امام زمانه، مگه شوخیه؟ مگه شوخیه؟ وظیفه ماها اگه بخوایم این از این افتخار بهره‌مند بشیم چیه؟ در چه جهتی تلاش؟ دو جور ما باید در همه این گونه مسائل فکر کنیم، چاره جویی کنیم، تلاش کنیم. یکی شرایط استفاده بهینه از این نعمت ها را ببینیم چیه، چه کار کنیم که بهتر استفاده کنیم. یکی نقطه مقابلش آفت هاشو بشناسیم تا مواظب باشیم از آسیب اونها مسئول بمانی. هر دوش مهمه. آدم غذای خوب بخوره برای بدن سالم باشه تنها کافی نیست، بعد بدون غذای مسموم هم چیه که اگر بخوره مریض میشه، هم راه اثباتی رو باید آدم بفهمه هم جهت سلبیشو توجه داشته. ما طلبه ها اول باید یاد بگیریم که چیکار کنیم تا از این نعمت بی نهایت الهی بهتر استفاده کنیم. شرایطش چیه؟ یکی چگونه باشه بهره بیشتری خواهیم برد و بهره بیشتری به دیگران خواهیم رساند. و از اون طرف ببینیم چه آفتهایی داره. اگه کسانی به اون آفتها مبتلا شدن کارشون به کجا رسید؟ مواظب باشیم اونجوری نشه. هر دوشم واقعیت هم برای استفاده شرایطی است که باید یاد بگیریم، رعایت کنیم، عمل کنیم و هم مواظب باشیم از آفتهاش مسئول باشیم. من برای اینکه خیلی وقت شما رو نگیرم، البته خودم با این سن و با این ضعف و بیماری هم و اینا خیلی هم حال مزاحمت زیاد ندارم، اما بیشتر وقت شما عزیزه. من چیز قابلی ندارم که عرض بکنم، زیاد وقتتون رو نگیرم. در یک کلمه، مهمترین شرط اثباتیش که باید رعایت کنیم تا بهتر استفاده کنیم، مهمترین شرطش اخلاص، یعنی تلاشمون را برای خدا انجام. خدایا چون تو دوست داری انجام، نه برای اینکه دیگران تعریفم کنند، دیگران احترامم کنند، دستم رو ببوسند و چیزهای دیگری، چون تو دوست داری. اگر این گوهر را، این کیمیا را پیدا کردیم، مس وجود ما طلا میشه. طلا چیه؟ قیمت دیگه نمیشه براش قائل. این شرط اثباتیشه. از همون روز اول سعی کنیم با امام زمان عهد ببندیم. آه میخوایم ما در راهی برقدم برداریم که شما بپسندید، خودتون کمک کنید. ما شرط میکنیم اون چه در توانمون هست و میتونیم کمش نگذارید، شما هم آقایی بفرمایید و کمکمون کنید تا این راه را درست طی کنیم، به ثمر برسونیم. این شرط اثباتیش. بزرگترین آفتش دنیا زدگی است. گاهی اسمش هوای نفس. قرآن برای اینکه خوب این حقیقت را به ما بفهمونه، یکی از بهترین شیوه های تعلیم و تربیت قرآن عینی کردن یه حقایق است با نشان دادن نمونه هاش. کسانی که در روانشناسی تربیتی کار کردن به اهمیت این روش بیشتر پی میبرن. برای اینکه یک روش علمی درست ازش استفاده بشه، این نمونه عینیش را جلوی شخص مجسم میکنن، مشاهده کنه، ببینه. اون خیلی بیشتر اثر میکنه تا یه فرمول های پیچیده علمی ریاضی، مفاهیم انتزاعی، اینا خیلی در آدم به زودی اثر نمیکنه تا ببینه اثرش رو. تو قرآن یه داستانی نقل شده برای اینکه یک جریانی را عینی کنه، بیشتر برای امثال ماها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. خب خدا به پیغمبرش میفرماید این داستان رو برای مردم به تعبیر بنده عینی کن، درست براشون بیان کن بفهمند این داستان. کدوم داستان؟ داستان اون کسی که اسمش هم نمیبرید، اون کسی که ما آیات خودمون را به او دادیم. این تعبیریست که درباره انبیا به کار میره، آتینا و آیاتنا درباره پیغمبران گفته میشه. اونقدر این مورد لطف الهی قرار گرفته بود، خدا همون تعبیر را دربارش به کار میبره درباره انبیا. آیات آتینا و آیاتنا، چیزایی دادیم ما که مردم عادی نمیفهمند، ارزشش را نمیدونن چیه. کسی باید مقام نبوت برسید تا بفهمه اینا چه ارزشی داره. اما این شخص قدرش را ندونست، مثل چیز لباسی که از تنش در میاره میندازه دور، اینجوری رفتار کرد. فرد سلخه منها کند انداخت بیرون. ما جامعه ای را بهش دادیم که در شأن انبیا بود بپوشه، اما قدرش را ندونست، در آورد انداخت. چطور شد اینجوری شد؟ البته خدا میفرماید ما میتونستیم به زور نگر داریم نگذاریم از بین بره و باز هم مقامات بالاتر هم بهش بدیم، اما بنا نبود ما به زور به کسی بدیم. انسان باید با اختیار خودش حرکت کنیم، ولی ما اونقدر فرشتگان آفریدیم که هرچی میتونستن دارا بشن از اول بهشون دادیم، احتیاج به تلاش نداشت. انسان اونه که با تلاش خودش باید پیدا کنه. ولو شئنا لرفعنا بها، ولی اون یه مانعی ایجاد کرد که نتونه از این منفعت از این هدیه ما بهره‌مند بشه. میدونید چی بود؟ اخلد الى الارض و تبع هوا. اخلد الى الارض ترجمه یعنی عبارت عربی است، درست در فارسی بنده معادلشو بلد نیستم. خیال میکنم نزدیکترین تعبیر به این یعنی دنیا زده شد. ترجمه تحت لفظش یعنی به زمین چسبید. اخلد الى الارض، این چسبید بزنیم. و این تعبیر ادبی است، چسبیدن به زمین درست پای فرنجم یعنی چه؟ منظور اینه که یعنی دل به دنیا داد و تبع هوا، دنبال دل خواه رفت. این آفت، این آفت چطور شد؟ این سیب کرمو شد. کارش به کجا رسید؟ کارش به اونجا رسید که اون کسی که ما اون را در اداد انبیا بالا بردیم رسید به جایی که داستانش داستان سگ شد. فمثله کمثل الکلب، وقتی به نعمتی مثل نعمت آیات الهی جفا بکنه، بی‌اعتنایی بکنه، اون نعمت کرمو بشه، فاسد بشه، کارش به اینجا میرسه که آدمی که در اداد انبیا میشد حسابش بکنن از سگ بدتر بشه. این خطر برای بنده هم وجود دارد، انشاءالله برای شما نباشد. ما اگه خیلی افتخار بکنیم اینه که اون آیات الهی که خدا بر بهترین پیغمبرش نازل فرموده اونا رو ازش بهره‌مند بشیم، اما شرطش اینه که آفت نبیند. آفتش چیه؟ اینه که دنبال هوس بری. دوست دارم مردم منم میبرن دستم رو ببوسن، دوست دلم، دوست دارم فلان کاخی داشته باشن، دوست دارم روزی چقدر درآمد از فلان کارخانه داشته باشن، دوست دارم ذخایری که در بانک های سوئیس و لوکزامبورگ دارن روزی میلیون ها سود بیاد روش، دوست دارم. اینا آفتیست که اون نعمت را فاسدش میکنه. آدمیزاد از نبوت میاره از سگ بدترش میکنه. اگه بخواهیم ما درست از نعمت بعثت پیغمبر اکرم استفاده کنیم، شرط اثباتیش اخلاص، شرط سلبیش رفع مانع، دوری از هواپرستی، جاه طلبی، دنیا زدگی. پروردگارا تو را به مقام عزیزترین بندگانت قسم میدیم، توفیق استفاده از این نعمت به وسیله معرفت و اخلاص به همه ما مرحمت فرما. ما را از آفتهایی که ما را از این نعمت محروم میکنه، یعنی هواپرستی، دنیا پرستی، پیروی از شیطان، مسئول و محفوظ بدار. از صدقه صد بندگان خوبت ما را هم از این آفتها محفوظ بدار. عاقبتمون را ختم به خیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.